غريب السلام شايب الخزيب السلام خاكي شد صورت خد سريب السلام آقا گرفتار تو آقا بده کار تو آقا عزادار عزادار تو آقا گرفتار تو آقا بده کار تو آقا عزادار عزادار تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، در خدمتون هستیم با ویژه برنامه حب الحسین شب 40 و ما توفیق داشتیم این شبها در خدمتون باشیم با این ویژه برنامه و در موضوعاتی صحبت کنیم که مرتبط هست با ایام عزای حسینی و ایام 40. ان شاء الله که خداوند همین کم رو از ما قبول کنه و ان شاء الله که دعاگوی خادمین خودتون در شبکه جهانی ولایت باشید. و خب فردا هم طبیعتاً روز 40 هست، ضمن اینکه اعمال خاصی اون روز رو به جام میاریم دعاگوی همدیگه باشیم و برای فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله در رأس خواسته هامون دعا کنیم و خادمین خودتون رو هم اینجا فراموش نکنید و در رأس همه خواسته هامون همونطور که عرض کردم حتما برای تعجیل فرج دعا کنیم. این توفیق رو دارم تا در خدمت استاد دوستای عزیز باشیم در برنامه امشب. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و تمامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام 40 حسینی رو به این عزیزان تسلیت عرض میکنم و از عزیزانی که در مسیر پیاده روی و در مسیر حرم آقا عبدالله الحسین علیه السلام و مشاهد مشرفه عراق هستند التماس دعای ویژه دارم که این حقیر و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی ولایت از دعای خیرشون فراموشمون نکنم.
انشاءالله سپاسگزاریم از شما. اما خب یکی از طبیعتاً ادعاهای واهی وهابیت که معمولاً هم در ایام عزای حسینی، حالا معمولاً دهه اول محرم و ایام نزدیک به 40 زیاد این رو تکرار میکنن و چون طبیعتاً نمیتوانند در مقابل خیلی جمعیتی که عازم این زیارت الهی میشن مقاومت کنن و کار رو از پیش ببرن، رو میارن به نشر یک سری از شبهات واهی و بی اساس و ضد عقل، ضد منطق. و طبیعتاً منطق وهابیت بی منطقی است، منطق وهابیت بی منطقی است و مخالفت با عقل هست. و یکی از شبهاتی که مطرح میکنن در مورد مکان و موضع قبر مبارک سید الشهدا علیه السلام هست. خب طبیعتاً برای بسیاری از ماها این خنده‌دار هست و میخندیم و از کنارش عبور میکنیم، اما چون زیاد تکرار میکنن بد نیست از باب رسوا کردن ادعاهای باطل اینها و که نشون بدیم چقدر ادعاهای اینها مخالف علم هست، مخالف اون چیزی هست که در تاریخ نقل شده، در روایات نقل شده و مخالف اون عملی هست که مسلمانها در طول تاریخ انجام دادن از صحابه، تابعین و علما و ائمه مسلمین. خب زیاد مطرح میکنن که این مکانی که الان همه مسلمین و نه فقط شیعیان، از همه ادیان حتی برای زیارت اون عازم میشن، مکانی هست که معلوم نیست حالا واقعا قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام باشه، مکان قبر ایشون نامعلومه. و حالا این رو هم بنده خاطرم هست قبلا ماهای گذشته برنامه هایی داشتیم این رو خدمتتون عرض کردم که در مورد مکان قبر حضرت فاطمه سلام الله علیها اینها خیلی تأکید دارن که بگن مکانش مشخص هست، در بقیع هست، بغل مثلا و در کنار ائمه و امام حسن علیه السلام دفن شدن. اما وقتی به سایر ائمه میرسه که مکان بسیار واضح هست، در طول تاریخ هم مشخص بوده، خیلی تأکید دارن که بگن اینجا نیست. حالا این یکی از تناقضات وهابیت است در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، که دیدگاه شیعه مشخصه که مکان دقیق و موضع دقیق قبر ایشون مشخص نیست، خیلی تاکید دارن که مشخصه. اما در مورد سایر ائمه از جمله امام حسین علیه السلام که بسیار مشهور هست موضع قبر ایشون، تاکید دارن که بگن مشخص نیست. در همین راستا بریم یک کلیپی رو ببینیم از یکی از به اصطلاح کارشناسان این شبکه‌ها در مورد موضع قبر آقای امام حسین چه ادعایی رو مطرح می‌کنن، در خدمتتون خواهیم بود.
آیا می‌دانید یا می‌دانستید که این قبر منسوب به حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب ابا عبدالله الحسین سردار شهیدان کربلا هیچ دلیل قطعی بر اون وجود نداره که این قبر حضرت حسین هست؟ بسیار موضوع خطرناکی است برای آخوندها. اربعین حسینی در راه است و مردم بایستی به سمت قبر منسوب حضرت حسین که دلیلی بر این که این قبر حضرت حسین است وجود نداره.
بسیار خوب، از این روش ظاهران استفاده کردن که دروغ هر چقدر بزرگتر باشه افراد بیشتری اون رو باور میکنن. گفتن آیا میدانستید که این گونه است؟ یعنی ظاهران حالا یک کشف جدیدی ایشون انجام دادن که این مکان، مکان حقیقی قبر آقا امام حسین علیه السلام نیست و همه اینها مشخص هست که به خاطر این هست که به نوعی شبه پراکنی کنن تا شاید بتونن این جمعیت عظیم و چندین میلیونی که اونجا حضور پیدا میکنن، 20 میلیون 25 میلیون حتی تا 28 9 میلیون هم تخمین زده شده در سالهای گذشته، حالا امسال رو باید منتظر موند و ببینیم چه جمعیتی که هر سال هم داره افزایش پیدا میکنه اونجا حضور دارند، که خیلی ها هم خب حتی قبل از اربعین خارج میشن و الا جمعیت بیش از اینها هست، سعی دارن اون جمعیت رو به نوعی بهش خدشه و آسیب وارد کنن که هرگز این اتفاق نمیفته. اما استاد روسای عزیز، حالا خیلی ادعا خنده‌دار هست، گفتن آیا میدانستید، یعنی یک ظاهرن کشف جدیدی ایشون انجام دادن که این مکان منسوب هست به امام حسین، مکان حقیقی قبر مبارک ایشون نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون معمولا خب کشفیات زیاد داره، یعنی چه در عرصه علم رجال دیگه اون کشفیات رجالیش معروفه، چه در عرصه خرد و عقل که دیگه حتی ضرب المثل شده برای وهابی ها و عرصه های مختلف، این هم یکی از کشفیاتشه. ببینید قبر مطهر آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام دیگه از حرم الشمسه، در طول تاریخ کاملا مشخص بوده، لذا شما ببینید بارها تخریب میشه. خب چه کسان اونو تخریب میکنن؟ اونهایی که تخریب میکنن چی رو تخریب میکنن؟ منصور دوانیقی مثلا به چی حمله میکنه؟ متوکل عباسی علیه ملعنه به چی حمله میکنه؟ اینا به چی رو تخریب میکنن؟ اونجایی که مشخص بوده. ما در نقل ها داریم، نقل های متعدد که قبر حضرت مشخص بوده، هم راویان اهل سنت این رو گفتن و هم از ائمه شیعه علیهم السلام روایتی داریم پیرامون این مکان، پیرامون مکان. غیر از حالا بحث کلی گویی، مثلا که بگن آقا مثلا کربلا یا بگن مثلا کنار شط فرات، نه اصلا اشاره داریم به حائر حسینی که حالا مکان حائر هم مشخصه و که حالا پیرامونش صحبت خواهیم کرد. ببینید من اول نسبت به اینکه محل دفن مشخص بوده کجاست و حتی مردم میرفتن زیارت و اهل سنت هم میرفتن زیارت، ببینید نگاه کنید، از کتابی من میخوام نقل بکنم، کتاب مقاتل و طالبیین آقای ابوالفرج اصفهانی نوشته، محقق سید احمد صقر و منشورات مؤسسه اعلمی للمطبوعات در بیروت لبنان چاپ کرده، این هم سایر مشخصات چاپ هست، چاپ چهارم 1427 هجری قمری به چاپ رسیده. در صفحه 479 عبارتی رو داره اینجا، ملاحظه بکنین، آقای محمد ابن الحسین الاشنائی میگه، محمد ابن الحسین الاشنائی از راویان اهل سنت، من حالا شرح حالش و نمایش خواهم داد، میگه در قسمت قبل که میاد بحث مطرح میکنه که ما رفته بودیم زیارت، در این قسمت بالا میگه رفته بودیم زیارت، بعد از تخریب قبر این ماجرا میگه متوکل عباسی لعنت الله علیه خراب کرده بود قبر رو و عرض کنم خدمت شما آمده بود یک قومی از یهود رو گذاشته بود که این کار انجام بدن، آب جاری کرده بودن اطراف قبر، این خیلی مهمه، اطراف قبر آب جاری کرده بودن. بعد میگه که و خلاصه وکل بهی مصالحون، میگه در واقع دور این قبر مصالح قرار داده. این مصالح یعنی چی؟ یعنی برج دیدبانی، برج دیدبانی قرار داده بود بین کل مصلحتین میلون، در بین هر دوتا برج دیدبانی یک مناره ای بود که کسی روش پای میساد برای دید زدن، علاوه بر اون برج بلند یک حالت مناره مانندی درست کرده بودن که کسی زیارت نکن. بعد آقای محمد ابن حسین اشنائی برای آقای ابوالفرج اصفهانی نقل میکنه، ایشون میگه فحدثنی محمد ابن حسین اشنائی قال بعد عهدی به زیارت فی تلک الایام خوفن، بعد از اون ایامی که من رفتم زیارت کردم با ترس و لرز، ثم عملت على المخاطره بنفسي فيها، میگه اومدم دوباره خودمو به خطر زدم، خودمو به خطر انداختم، گفتم باید دوباره برم زیارت. یکی از عطر فروشا به من کمک کرد در این مسیر، با هم رفتیم، فخرجنا زائرین، با هم رفتیم زیارت. بعد میگه ما در روز پنهان میشدیم و شبانه میرفتیم مسیر رو اللیل، حتی اتینا نواحی القاضریه، تا اینکه به اطراف قاضریه یا همون کربلا رسیدیم، و خرجنا منها خارج شدیم از آن نصف اللیل، نیمه شب خارج شدیم اطراف اون نواحی روستاهای اطراف رسیدیم، پنهان شدیم، نصف شب زدیم بیرون. بعد میگه رفتیم بین المصلحتین، بین دو تا از این خلاصه برج‌های دیدبانی، وقت نامو، نگهبانا خوابیده بودن، حتی اتین القبر، یعنی بعد از تخریب قبر مشخص این راوی اهل سنت داره میره زیارت میکنه. میگه رفتیم رسیدیم به قبر و به قول معروف مخفی شده بود بر ما، فجعلنا نشمه، ما به قول معروف حوالی قبر رو میدونستیم اما مخفی شده بود، همینجوری شروع کردیم بوئیدن و خلاصه به اون جهت قبر که میدونستیم کجاست رفتیم تا رسیدیم به قبر. یک صندوقی روی قبر بود که قلع الصندوق الذي كان حواليه و خلاصه احرقه، میگه اون صندوقی که در واقع روی قبر قبلا گذاشته بودن این رو کنده بودن، آتیش زده بودن و آب جاری کرده بودن بر قبر و این موضع شده بود مثل گودال، موضع قبر مثل گودال شده بود. بعد میگه که ما زیارت کردیم ایشون رو و خودمون رو انداختیم روی قبر مطهر و اکببنا علیه، انداختیم و بوئیدیم، میگه که رائحه‌ای که یک بویی به مشامون رسید که تا به حال این بو به مشامون نرسیده بود. فقلت للعطار الذي كان معي، به اون عطار و عطفوشی که همراهم بود بهش گفتم ای رائحه هذه، این بوی چیه؟ فقال لا والله، به خدا من نمیدونم، ما شممت مثلها كشيئا، میگه تا به حال مثل این هیچ چیزی رو من نبویدم، یعنی هیچ بویی به این خوشبوی به کسا این منال عطریج عطری به این بو به مشامن نرسیده. میگه ما وداع کردیم با قبر آقا امام حسین و جعلنا حول القبر علاماتون فی عدت موازه، دور قبر یک علامت های گذاشتیم در قسمت های مختلف، زمانی که متوکل به درک واصل شد اجتمعنا مع جماعت من الطالبین و شیعه، با یک سری از خلاصه بنو ابو طالب و شیعه جمع شدیم، حتی آسرنا علال قبر، و تا اینکه رفتیم پیش قبر مطهر و اون علامات رو خارج کردیم و خلاصه قبر رو به حالت قبر قبل برگردوندیم. خب متوجه هستید، ببینید اینجا قبر مشخصه حتی برای یک راوی اهل سنت، قبلا رفته بله. میدونه حالا میره و این بو از این قبر مطهر می آمده و این رو این یک عالم سنی، یک راوی سنی کشف میکنه و میفهمد. خب البته ما در روایات اهل بیت علیهم السلام روایت داریم که امام هادی فردی رو کنار قبر میفرسته، یعنی حضرت میدونن کجاست. ما شیعیان که مشکلی نداریم، اما در بین اهل سنت همچنین نقلی وجود دارد. خب ببینید این آقا کیه، این آقای اشنایی که من خدمتتون عرض کردم، آقای خطیب بغداد در کتاب تاریخ بغداد یا کتاب همون مدینة السلام ملاحظه بفرمایید، آقای خطیب بغدادی متوفای 463، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، جلد دوم، انتشارات دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان، این کتاب رو به چاپ رسوندن. جلد دو چاپ اول 1417 هجری قمری به چاپ رسیده. خب صفحه چنده؟ ملاحظه بکنین صفحه 230. پس جلد دوم تاریخ بغداد چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 230، میخواییم شرح حال اون آقای اشنایی رو ببینیم. محمد ابن الحسین ابن حفص ابن عمر ابو جعفر الخفعمی الاشنائی الکوفی. خب اینجا راوی ها اساتید و شاگردانش رو برخی از اونها رو ذکر میکنه، میره صفحه 231 مطلبی رو اینجا بیان میکنه. میگه حدثنی علی ابن محمد ابن نصر قال سمعت حمزة السهمی قال یقول سألت دارقطنی، از دارقطنی پرسیدم، ان محمد ابن الحسین ابن الحفص اشنائی الاشنائی. آقا این آدم چه جور آدمیه؟ دارقطنی گفت ثقتون مأمونون، این آدم مورد وثوقه و آدم امینیه. در ادامه باز مطالبی نقل میکنه پیرامون سال فوت این آقا و بعد هم در آخر میگه و کان ثقتون حجتون، این آقا ثقه و مورد وثوق و حجت بود. ببینید یکی راویه اهل سنت، اینم شرح حالش، حتی ایشون میدونه قبر کجاست و میرفته زیارت میکرده. ایشون میگه نه آقا هیچ که نمیدونست، معلوم نبوده، هیچ دلیلی برایش نیست. و اگه دلیلی برایش نیست خب آخه بیعقل متوکل کجا رو خراب کرد؟ شما میگه هیچ جا نیست. خب آقا این نقل اهل سنت که بعد از تخریب آقای متوکل نرفتن زیارت. بعد بریم یه نقل شیعه من خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم که قبلا هم نمایش دادیم این نقل رو، ولی خب باز لازم هست که بیان بشه. کتاب کافی شریف انتشارات منشورات الفجر، منشورات الفجر در بیروت لبنان به چاپ رسونده، جلد چهارم. خب فروع کافی در واقع عرض کردم من قبلا، ما یک کتاب کافی شریف داریم، دو جلدش اصول هست، پنج جلدش فروع هست و یک جلد روزه. این در اون قسمت فروع کافیز و این جلد چهارم در واقع میشه چهارم کتاب. فروع کافی جلد چهار، این هم مشخصات رو دارید میبینید. خب چاپ اول 2007 میلادی مصادف با 1628 هجری قمری به چاپ رسیده در بیروت لبنان در صفحه شماره 327. روایتی است، روایت سوم از این باب کتاب الحج در باب 353 روایت 3. سند روایت معتبره. ملاحظه بفرمایید عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابی هاشم الجعفری. آقای ابو هاشم الجعفری میگه آقای امام رضا علیه، آقای امام هادی، عذر میخوام، ابو الحسن اینجا مقصود امام هادی است. البته ابو هاشم الجعفری شاگرد امام رضا هم بوده، اما این قسمت مقصود این ابو الحسن مقصود امام هادی است. میگه آقا امام هادی در بیماریشون فرستادن سراغ من و سراغ محمد ابن حمزه، فسبقنی الیه محمد ابن حمزه، محمد ابن حمزه زودتر از من رسید خدمت آقا و خبر داد به من محمد ابن حمزه آن اتفاقاتی که افتاده، که حضرت فرمودن ما زال یقول، حضرت همیشه پی در پی میفرمودن ابعثو الالحیر، ابعثو الالحیر، بفرستید به حیر. این حیر مقصود حائر حسینی است که حالا میگیم چرا میگن حائر به این قسمت، چرا میگن حائر، به اینجا بفرستید. بعد خلاص ادامه میده، میگه که آقا من به محمد گفتم که آیا به ایشون شما نگفتی انا اذهب الی الحیر، من برم به حیر یا نه. بعد میگه خلاص وارد شدیم بر حضرت و به حضرت عرض کردم آقا من برم، حضرت فرمودن که بشین، یک صحبت هایی میخواستن با من بکنن. بعد به من فرمودن که ان محمد لیس له سر من زید ابن علی، محمد سر زید ابن علی رو نگه نداشت و من دوست ندارم ایشون بشنوه شما بشین میخوام این حرفایی بهت بزنم. قال فذکرت ذلك لعلی ابن بلال، میگه حضرت به من فرمودن و من رفتم به علی ابن بلال گفتم که حضرت اینطور فرمودن. علی ابن بلال گفت که ما کان یصنع بالحیر، آقا میخواد حائر حسینی بره برای چی؟ و خب الحیر اصلا خودش حائر ایشون، یعنی خودش حجت خداست، چرا بره کنار حائر حسینی؟ میگه من رفتم فقط امت العسکر، همون در پادگان نظامی که حضرت زندگی میکردم وارد شدم و خدمت حضرت از وایسادم. حضرت فرمودن اجلس بشین، من میخواستم به ایشون حضرت فرمودن بشین. زمانی که خلاصه دیدم حضرت رو که با من مأنوس شدن اینها، حرف علی ابن بلال رو نقد کردم، آقا جان شما فرمودید برید حائر حسینی، خب وقتی میگه برو حائر حسینی یعنی مکان مشخصه. بعد از متوکل هم هست، ببین متوکل سال 247 به درک واصل میشه، امام هادی بعد از متوکل زنده بودن سالها، خب مکان مشخصه، میگه برو حائر حسینی. آقا شما فرمودید حائر، خب علی ابن بلال میگه آقا شما خودتون حائر هستید، خودتون امام معصومید، خودتون حجت خدا هستید، چرا ما بریم حائر حسینی برای شما دعا کنیم؟ حضرت فرمودن که الا قلت له، بهش نگفتی ان رسول الله کان یطوف بالبیت، حضرت دور کعبه میچرخید و یقبل الحجر، حجر الاسود رو میبوسید و حرمت النبی والمؤمن اعظم من حرمت البیت، در حالی که حرمت رسول خدا و حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره، اینو نگفتی بهش؟ و امره الله عز و جل ان یقف به عرفه، خداوند رسول خدا دستور دادن که در عرفات وقوف بکنن. انما هی مباطن یحب الله ان یذکر فیها، آقا جان عزیز من اینها مکانهایی است که خدا دوست داره در اینجا یاد بشه، عبادت بشه. فانا احب، من امام هادی دوست دارم ان ید الله لی، دعا بشه برای من نزد خدا، حیث یحب الله ان ید افیا، همون جایی که خدا دوست داره برش دعا بشه. خب ببینید شما در اینجا نه تنها امام معصوم مکان حائر حسینی و قبر آقا عبدالله را میداند، بلکه حضرت داره عده‌ای رو میفرسته اونجا، میگه برید اونجا برای من دعا هم بکنید. خب این آقایون میان در شبکه‌هاشون میگن آقا اینا خیلی مسخره، این رو پیدا کردن، نمیدونم خاک بو کردن، فلان کردن، بیزا کردن. آقا چه حرفی میزنید؟ شما تمام روایات شیعه رو ببین، این روایت با سند معتبر داره مشخص میکنه امام هادی بعد از متوکل عباسی خبیث داره مشخص میکنه که آقا کجاست قبر؟ حائر حسینی فلان جاست و برید اونجا زیارت بکنید برام. خب این یک نقلی که در اینجا آمد. اما نکته دیگه از آقای شرفی عزیز، اصلا معنای حائر چیست؟ ما که میگیم حائر حائر، حائر حسینی، چرا میگیم حائر و این جای حائر کجاست؟ اینم خیلی مهمه، چه منطقی رو علمای شیعه به عنوان حائر گفتن. اول ما معنای حائر رو بگیم. کتاب العین آقای خلیل ابن احمد فراهیدی جلد سوم، ملاحظه میکنم بینندگان عزیزمون، نام محققینش هم آمده، مهدی المخزومی ابراهیم السامرائی. خب این جلد سه صفحه 289 میگه والحائر حوض یسیب الیه مسیل الماء، اون در واقع گودالی رو میگن که محل آب، اون جریان آب در شهر مختلف به اون سمت جریان داره و شریان داره. بعد میگه انما سمی حائرا، چرا به حائر میگن حائر؟ لان الماء یتحیر فیه، به خاطر که آب گردان میشود در اون، متحیر میشه یعنی میچرخه در اون قسمت. و خلاصه یرجع اقصاه الی ادناه، میرود اون بالای آب به پایین آب، یعنی این در گردش
دوران
آب
و گردش،
آفرین، دوران و گردش. میگه این به این جهت میگن حائر، به مثلا حائر چرا میگن حائر؟ به این جهت. آقای فیومی در کتاب مصباح المنیر در جلد اول چاپ پنجم، چاپ مطبعه الامیریه در قاهره به سال 1922 میلادی چاپ شده، ملاحظه بفرمایید، کاملا مشخصه مشخصات کتاب، صفحه 218 میگن و الحائر معروف قیل سمیه بذالک لان الماء یحار فیه ای تردد. میگه آب میچرخد در او، یعنی در واقع در رفت و برگشته، متردده، یعنی رفت و برگشت میکنه. این که میگن حائر یعنی جایی که آب درش میچرخه. خب چرا به مکان قبل امام حسین میگن حائر حسینی؟ چون آب بستن به اونجا، به اون قسمت آب بستن. همین متوکل ملعون به این قسمت آب بسته که این کارشناس وهابی نمیخواد این حرفو بزنه و نمیخواد این راز رو بیان بکنه. اما نکته قابل توجه این است که در بعضی از نقل ها داریم علمای شیعه فرمودن که آقا اصلا این که شما میگید نمیدونم این آقا داره میگه نمیدونم آب اومد و قبر محو شد و فلان، تو بعضی نقل ها داریم آب اومد اما به خود قبر نرسید. در نقل مقاصد رسول الله داشتیم به قبر هم رسید و مثل گودال شد، یعنی باز مشخص بود، یعنی اون قسمت خاص یا حالت گودال مانند معلوم بود. خب چون ببینید، خب به قول معروف همون بینندگان عزیز مشرف شدن کربلا، یه قسمتی بهش میگن تل زینبیه که یک مقداری بالاتر بوده و یه قسمتی میگن گودی قتلگاه که پایین تر بوده از اون قسمت. خب قتلگاه با مرقد امام حسین خیلی فاصله ای نداره، مکان پایین تر بوده. خب طبیعیه که وقتی آب اینجا بیاد این قسمت گودتر میشه. خب باز هم در اون صورتی که گفتن آب اونجا بسته شده، طبق اون نقل ابوالفرج اومد که مشخص بود اون قسمت خندقی شده بود، معلوم بود کجاست قبر مطهر. و به قول من حالا باز اینا میخواستن مطمئن‌تر شن این مقدار از اون بحث معنوی امام علیه السلام استفاده کردن. چون ببینید ما در مورد انبیا و اولیا در تاریخ گزارش شده که قبر مطهرشون بوی عطر میداده. ما مثلا در مورد قبر مطهر رسول خدا داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها برای قبر ایشون میرفتن، در هم منابع سنی داریم هم در منابع شیعه. بعد حضرت مشتی از خواب برمی‌داشتن خاک قبر حضرت رسول، می‌فهمیدن ماضا علی من شم تربت احمدی الله یشم مد الزمان قوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا یا عدنا لیالیا، که دو تا نقل هست. حضرت می‌فهمیدن چه می‌شود کسی که این قبر این خاک رو ببوید و سال‌های طولانی از مشک‌های گرانبها بی‌نیاز بشه. یعنی قبر انبیا و اولیا این بوی عطر داشته. حالا از این هم که بگذاریم، امام معصوم این رو مشخص کرده و در بین علمای امامیه بعضی از علما میگن اصلا آب به قبر نرسید. شما ملاحظه بفرمایید این مسند بنده رو، کتاب ذکر الشیعه فی احکام الشریعه، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید اول در جلد چهارم کتاب ذکر که مؤسسه آل البیت علیهم السلام این رو چاپ کرده، ملاحظه بکنین عبارتی رو داره در صفحه 291. میگه الحائر لغتن، حائر در لغت اون مکان مطمئن، یا تو بعضی قسمت داریم مکان مشخص و معین، مکان معینی رو میگن، مکان مطمئنی رو میگن. و ذالک انما هو فی ما ذکرنا و فیه حار الماء، میگه در این قسمت آب چرخید. یعنی چی؟ یعنی لما امر المتوکل به اطلاق الماء علی قبر الحسین، زمانی که متوکل ملعون دستور داد که آب رها کنن رو قبر امام حسین، لیعفیه و برای که اثر قبر رو از بین ببره، فکان لا یبلغه، آب به اون قسمت نرسید، به قبر نرسید، یعنی دور قبر چرخید. آب که میگه میچرخد، دور قبر چرخید، حتی به قبر مطهر نرسید. بنابراین تو بعضی از مصادر ما هم اینم هست که به قبر، به دور قبر چرخید. بله گفتن آقا اونجا رو شخم بزنید، کشاورزی بکنید، شخ زدن، از این کارا کردن، اما دور قبر خلاصه آب چرخید ولی روی قبر نرفت که محو بشه، لذا خیلی ها میشناختن. بنابراین ما نقل های متعددی رو خدمت بینندگان رو عرض کردیم و مهمترین نقل ما همون روایت کافی شریفه که امام معصوم بعد از متوکل ملعون یه عده رو میفرستن برای خلاصه اینکه کنار حائر حسینی برای حضرت دعا بکنن. برای این که با ضرس قاطع میاد میگه هیچ دلیلی نیست، خیلی بیخود میگه، دلیل از امام معصوم داری.
خیلی ممنونم از شما. تا اینجا مشخص شد که طبق روایات و اخبار و اقوال تاریخی در کتب شیعه و در کتب اهل سنت و همچنین از اقوال معصومین هم ما دیدیم که بعد از حتی متوکل ناسبی، امام معصوم دستور میدهند به زیارت قبر مطهر امام حسین علیه السلام، و طبیعتاً وقتی این دستور معنا داره که مکان قبر مشخص باشه، و الا کسی به زیارت یک مکان نامشخص و مبهم دستور نمیده و امام دقیقاً محل رو هم مشخص میکنن، حائر حسینی و توضیحاتی که حالا شنیدیم از استاد دوستای عزیز و جامع و مانع هم بود. حالا بریم کلیپ بعدی رو ببینیم چه ادعای دیگری رو مطرح میکنه این به اصطلاح کارشناس وهابی.
قبر حضرت حسین گمنام باقی موند. چگونه کشف شد؟ یک اعرابی بادینشین کشف کرد. اما ببینید به چه روشی مسخره قبر حضرت حسین کشف شد، چون سیل آمد و قبر حضرت حسین از کسی نمیدونست کجا، چون قبرها زیاد بودن. شما فرض فرمایید در یک قبرستان مثلا 3-4 هزار قبر وجود داره، کی میدونه کدومی که از این قبرها فلانی هست؟ یه دونه که نبود قبر. چشم پوشی از این که 72 تن شهدای کربلا اونجا دفن شدن، اضافه بر اون بالاخره بعضی از مسلمانان هم در این مکان دفن شدن و مقبره‌ای بود اینجا.
خب ادعا گرچه جدید نبود و در راستای همون کلیپ قبلی بود، اما یک بخشش خیلی جالب بود. حالا بعد از ادعاهای واهی ایشون که قبر مجهول ماند و نامعلوم ماند مکانش، بعد ایشون گفتن که سیل آمد طبق ادعای ایشون و مکان قبر دیگه کلن از بین رفت و نامشخص شد، و بعد یک نفر از اعرابی های اون زمان اومد و با بوئیدن صرفا مکان رو کشف کرد، یعنی دیگه کاملا از بین رفته بود و هیچ کس نمیدانست مکان قبر کجاست، فقط همون یک نفر اومد بعد از یک سیلی که رخ داد. استاد حسین، آیا اولا سیل آمد و ثانیا گرچه پاسخ داده شد اما باز هم اگر یک اشاره باشه بد نیست که آیا فقط همون یک نفر اومد و با بوئیدن کشف کرد مکان رو بعد از اینکه سیل اومد به قول ایشون؟
ببینید ایشون چند تا ادعای کذب اینجا مطرح کرد. اولا گفت که آقا هیچ کسی قبر را نمیدانست، که ما ثابت کردیم امام هادی میدانست و فرمود حائر، منتها مکان حائر رو من نگفتم کجاست که الان خدمت بینندگان اون خواهم گفت بر اساس متون فقهی شیعه. نکته دیگه، آمد ادعا کرد که سیل آمد، ای کاش بیاد این رو قشنگ مشخص با دلیل قطعی ذکر بکنه و دیگه اربابش متوکل عباسی رو این دیگه کسی که قابل تطهیر نیست تطهیرش نکنه با یه حرفش، دنبال اینه که متوکل رو تطهیر بکنه، میخواد اسم اونو نیاره، در حالی که منابع آمده، منابع شیعه با اهل سنت مکرر اینو ذکر کردن که متوکل این کار رو کرد. بعد آمد گفت اونجا قبرستانی بود، که حالا اینم ما میخواییم روش حرف بزنیم، 3-4 هزار نفر بودن کجا میگی؟ حالا ما میگیم مشخص میگم قبرستان بود نبود، چی بود اینجا؟ اما مکان حائر، ما در بخش قبلی بیان کردیم که امام هادی فرمودن ابعثوا الى الحائر، برید حائر حسینی برای من دعا کنید، یعنی امام معصوم قبر را نه تنها خودش میداند کجاست، بلکه فردی رو که داره میفرسته، چون امام بیمار بودن مریض بودن، اون فرد هم میداند، پس قبر و مردم میدونستن کجاست، امام معصوم هم بهشون گفته. اما از این که بگذریم، ما گفتیم حائر در متون فقهی ما در مورد حائر مطالبی آمده، البته بعضی آمدن مشخص کردن از قبر مطهر چه مقدار، مثلا چند ذراع یا مثلا چند مایل و امثال هم که حالا روایتی داریم از امام صادق هم داریم که حضرت میفرمان 4 مایل، من قبلا در برنامه قبلی عرض کردم خدمت بینندگانمون، و در بعضی از روایتی دیگه هم داریم که حائر اون قسمت قبر آقا امام حسین تا قبر حضرت عباس، یعنی شامل قبر حضرت ابوالفضل نمیشه. ملاحظه بفرمایید، مرحوم ابن ادریس حلی در کتاب السرائر میگه الحائر فی لسان العرب، در زبان عرب حائر به کجا میگن؟ اون موضع مطمئنی که آب در او دوران پیدا میکنه و میچرخه. بعد میگه وقد ذکر ذلك شیخنا المفید فی الارشاد فی مقتل الحسین علیه السلام، میگه شیخ مفید اونجا ذکر کرده، زمانی که ذکر کرده کسانی رو که به همراه امام حسین از اهل امام حسین به شهادت رسیدن، ایشون میگه والحائر محیطون بهم الا العباس، یا حائر حسینی محیط به اونهاست، یعنی اونا رو در بر گرفته جز حضرت عباس، یعنی اون منطقه ای که امام حسین علیه السلام و به قول معروف 72 تن اونجا دفن شدن و حضرت علی اکبر و قول حضرت علی اصغر اینها، اون مکان مکان حائر حسینی است. یعنی همین جایی که الان هست، حائر حسینی اینجاست. این یک نقل که ابن ادریس هلی در السرائر جلد اول صفحه 342 بیان میکنه. باز نقل دیگری داریم از علامه هلی در منتهى المطلب که علامه هلی دو جا بیان میکنه، منتهى المطلب جلد 6 صفحه 366 میفرماین المراد بالحائر ما دار علیه حائط المشهد الشریف، میگه لا ما دار علیه سور البلد. میگه مراد از حائر اون دیوار حرم شریفه، نه دیوار شهر. اون چیزی که دیوار حرم شریف دورشه، نه دیوار شهر. چون حائر اون موضع مطمئن نیست که آب در اون میچرخه. و بعد میاد از شیخ مفید هم این رو نقل میکنه، همین مطلب. این هم کتاب منتهى المطلب جلد 6 صفحه 366. باز مرحوم علامه در همین کتاب منتهى المطلب در بخش دیگر، یعنی در جلد اول صفحه 395، باز همین مطلب رو میاد دوباره نقل میکنه به مناسبت در بحث نماز مسافر، چون میدونن بینندگان عزیزمون که کنار حرم آقا عبدالله نماز کامل. میاد به مناسبت میاد دوباره این قسمت حائر رو مشخص میکنه، میگه اون که دیوار حرم شریف هستش اطرافش، نه دیوار شهر. بعد میگه حائر اون موضع معینیست که آب در اون میچرخه و در این موضع چرخیده. بعد هم جمله شیخ مفید رو بیان میکنه که والحائر محیطون بهم الا العباس، حائر حسینی احاطه کرده بر امام حسین و اصحاب حضرت جز اول فضل که در بالاتر در واقع به شهادت رسید و همونجا هم دفن شده. خب این مکان حائر. پس در روایت قبل که در کافی شریف بود، امام فرستادن به حائر. در این نقل علما میگن آقا حائر همین دور همین دیوارهای حرم شریف هست، همین قسمتی که امام حسین هست. و در روایت امام صادق هم مشخص شده موضع حائر و قبر آقا ابو عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام. اما اینکه ایشون آمد ادعا کرد، یک ادعای به قول معروف چی بگیم، یک ادعای خیلی تمسخرآمیز که بله آقا سیل آمده و به قول معروف اونجا قبرستان بوده. نه آقا، سیلی در کار نبوده. ما این چیزی که میخوایم بیان بکنیم، هم به نقل از شیعه میخوایم بیان بکنیم، هم به نقل از اهل تسنن. اولم نقل اهل تسنن رو میگیم. ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیزمون، البته من خیلی مختصر جناب آقای شرفی جمع و جور کردم، وگرنه در منابع متعددی این ماجرا آمده. من دو تا سه تا منبع جمع آوری کردم که فقط به وقت برنامه برسیم بتونیم به قول معروف خدمت بینندگانمون بیان بکنیم. اولین منبع کتاب تاریخ طبری. خب جایگاه تاریخ طبری در بین اهل سنت مشخصه. شما ببینید وقتی مورخین میخوان چیزی رو نقل بکنن، میان طبری رو میزان و معیار قرار میدن. شما الکامل ابن عسیر رو ببینید، ابتدای کتابش میاد میگه آقا من رفتم طبری رو انتخاب کردم. چرا؟ میگه چون از نظر اهل سنت طبری نمیدونم صدقش عدالتش نمیدونم این چیزش ثابت شد. خب بعد ابن کثیر شما میبینید میگه آقا من مثلا اگه مطلبی رو نقل میکنم، اگر حافظ طبری، اگر صاحب، حالا شاید تعبیر حافظ از بنده است، میگه چون طبری نقل کرده نقل میکنم، اعاظمی مثلا طبری نقل کرده من نقل میکنم. یعنی جایگاه طبری در بین مورخین اهل سنت یک جایگاه ویژه است، براش یک حساب جدا باز میکنن. و آقای طبری همین ماجرا رو نقل میکنه. من اجازه بدین بد نیست، حالا اینکه عرض کردم جایگاه صرف ادعا نباشه، من نمایش بدم این جایگاه طبری رو. ببینید کتاب الکامل فی تاریخ ابن عسیر که در روی صفحه مانیتور بنده وجود داره، در جلد اول انتشارات دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان به چاپ رسیده. این هم چاپ اول 1407 هجری مصادف با 1987 میلادی در بیروت لبنان به چاپ رسیده. در مقدمه صفحه 6 میاد منهج تألیف، روش تألیف خودشو میخواد بگه، میخواد بگه آقا من چه کار کردم. میگه من در کتابم چیزی جمع کردم که در یک کتاب واحد جمع نشده. بعد میگه هر کسی که تأمل بکنه علم پیدا میکنه به صحت این مطالب. بعد میگه من فابتدأتو به تاریخ الکبیر الذی صنفه امام ابو جعفر الطبری. میگه من ابتدا کردم به طبری، از طبری استفاده کردم. چرا؟ اذ هو الکتاب المعول عند الکافه علی، میگه نزد به قول ما علما، نزد همه مورد اعتماد این کتاب. والمرجو عند الاختلاف علی، زمانی که اختلاف بشه در این مسئله تاریخی محل رجوع طبریه، آقا طبری چی گفته. بعد میگه من جمعی موارد رو گرفتم، حالا میریم صفحه بعد. مطالبش فراوانه، مطالبی میگه در اینجا تا میرسه به اینجا. میگه انما اعتمدت علیه من بین المؤرخین، من از بین مورخین به طبری اعتماد کردم. چرا؟ اذ هو الامام المتقن حقا، میگه زیرا ایشون پیشواست و انسان متقن و دقیقی است به حق. الجامع علمن، از نظر علمی بسیار جامع الاطراف و قوی است. و صحت و اعتقاد و صدقن، از نظر اعتقاد و از نظر راستگویی هم مورد قبول آقای ابن عسیر. درست شد؟
بله.
این حالا مطالب دیگه هم میگه که حالا خیلی مورد بحث ما نیست. این جایگاه طبریه. تازه حالا من دیگه فرصت ندارم که عبارت ابن کثیر رو هم نباشتم، چون ابن کثیر هم یک مطالبی در مورد طبری دارد. خب این جایگاه طبری یعنی کتابیست که از نظر آقایون خیلی قویه و وقتی اختلاف میشه سراغ این کتاب میرن. حالا بریم ببینیم آقای طبری در مورد تخریب قبر امام حسین علیه السلام چی گفتن. ایشون گفته آقا سیل اومده مثل عقیله بی عقل، یا نه یه کسی اومده این رو خراب کرده. من واسه چندین مرتبه، نه یه مرتبه، چون ما در تاریخ داریم 233 یک بار خراب میکنه، بعضی 232 گفتن، البته 233 230 عرض کنم خدمت شما 6 یک مرتبه دیگه. بعد اینطور که یادم میاد، حالا باید باز مراجعه بکنم، 247 هم بعضیا گفتن که ایشون تخریب میکنه، فقط یه نفر، حالا منصور و دیگران بماند. خب تاریخ طبری جلد نهم، تحقیق آقای محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ دوم، الطبعة الثانية، انتشارات دار المعارف در مصر. کاملا کارگردان محترم نمایش دادن و مشخصات معلومه. ببینید صفحه 185 جلد 9 صفحه 185 حوادث سال 236 بینندگان عزیزمون میبینن، یعنی یکی از اون حوادث چیه اینجا بیان میکنه ایشون. ببینید میگه ذکر و خبر هدم قبر حسین ابن علی. میگه من میخوام ذکر کنم خبر خراب شدن قبر آقا امام حسین. و فیها امر المتوکر به هدم قبر حسین. آقای عقیل نمیگه سیل، میگه متوکل امر کرد خب به خراب شدن قبر امام حسین و هدم ما حوله و خراب کردن اطرافش من المنازل و دور ساختمان ها و اینجه و ان یهرف و یبذر و یسقا موضع قبرهی. میگه این که کشت بشه، شخر زده بشه، کشت بشه اونجا و آب بریزن در اون موضع قبر امام حسین. ببینید آب بریزن در موضع قبر، یسقا آب ریخته بشه اونجا و اینکه مردم رو منع بکنن از اینکه برن زیارت. بعد میگه که فذکر ذکر شده ان عامل صاحب شرطه نادا فی الناحیه، میگه اون مأمور رئیس پلیس اون شهر آمد ندا داد در اون ناحیه، یعنی اطراف حرم امام حسین، من وجدناه عند قبره بعد ثلاثه بعثنا به الى المطبق. میگه آقا هر کسی رو که ما ببینیم کنار قبر امام حسین بعد از 3 روز، یعنی تا 3 روز مهلت میده، تا 3 روز دیگه اگر کسی رو ببینیم که کنار قبر امام حسین، بعثنا به اون رو میترستیم الى المطبق. مطبق کجا بوده؟ در ترجمه کردن اعظم گفتن آقا یک سیاه چالی در زیر زمین. به سیاهچال میفرستیم، زندان در قعر زمین میفرستیمش. میگه فهرب الناس، مردم ترسیدن، مردم ترسیدن و نرفتن سر قبر امام حسین. و هر سوال کل موضع، اون موضع هم کشت شد، کشاورزی شد و زور اما حوالی اطرافش هم کشاورزی کردن. ببینید آقای متوکل هم چی کاری کرد، گرچه امام معصوم ما مشخص کردن بیان کردن، اما متوکل هم چی کاری کرده؟ آقای عقیل سیل نیومده. این یک منبع. منبع دوم کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر آقای مسعودی. مسعودی هم جایگاهش مشخصه جناب شرفی، شخصیت کمی نیست در بین اهل سنت. جلد چهارم انتشارات المکتبة الاصریه در سیدای و بیروت، این به چاپ رسیده این کتاب. ملاحظه میکنن نام محقق هم مشخصه در روی کتاب. خب چاپ اول 1425 هجری قمری به چاپ رسیده، مصادف با 2005 میلادی، و این هم صفحه 110. ملاحظه بکنید این ابتدای حکومت منتصره، پسر متوکل که متوکل کشت. میگه کان آل ابی طالب قبل خلافتی بی محنت عظیمه. آل ابی طالب قبل از خلافت منتصر در یک خلاصه سختی عظیمی بودن و ترس از خونشون. قد من او منع می شدن از زیارت قبر آقا امام حسین، خب ول خلاصه قری من ارض الکوفه نجف، از زیارت امام حسین، از زیارت امیرالمومنین اینا منع می شدن. و کذالک من غیرهم من شیعت حضور هذه المشاهد، میگه غیر از آل ابی طالب شیعیان اهل بیت منع می شدن از حضور در این مشاهد مشرفه. و کان الامر بذالک من المتوکل، میگه متوکل این کار رو کرده بود. سال 236 و فیها امر المعروف به ذیریج، این ذیریج یهودی بوده. خب میگه به این دستور داد که برو کنار قبر امام حسین و اون رو منهدم کن و محو ارضهی و هدمهی و محو ارضهی، اونو منهدم کن از بین ببر و زمینشو از بین ببر، صافش کن و ازالت و اثرهی، اثر قبر رو از بین ببر و خلاصه عقاب کن هر کسی که اونجا پیدا کردی. بعد اینجا داره که میگه این آقا فبدل الرقائب لمن تقدم على هذا القبر، این یهودی گفت آقا پول میدم هر کی بره کنار این قبر رو خراب بکنه. فکلون خشی العقوبه، همه میترسیدن آقا عذاب میشیم قبر پسر پیغمبر رو خراب بکنیم. خلاصه میگه آخرش خودش یک کلنگ دستش گرفت و بالای قبر امام رو خراب کرد، که بعد در بعضی نقل داریم که به بدن مطهر حضرت رسید و خودش هم کشید عقب، ول کرد این قسمت رو، ولی بالای قبر رو خراب کرد. این هم نقل آقای مسعودی. پس آقا سیل نیست، متوکله، ارباب عقیله. خب نقل مقاصد طالبیین، آقای ابوالفرج اصفهانی مؤسسه عالمین المطبوعات چاپ کردن، چاپ اول 1427 هجری به چاپ رسیده، صفحه 478. اینجا نقل بالا میاد ذکر میکنه که بله ایشون خیلی به خلاصه شیعیان سخت میگرفت، نمیذاشت کسی زیارت بره و اینها. بعد تا میرسه به این قسمت میگه علت این که این خیلی سخت گرفت، حالا این البته نقل اختلافی است، میگه یکی از کنیزکانش، این به قول معروف که میومد براش شراب بهش میداد و اینها، یه روز دید نیست، گفت کجاست؟ گفتن رفته زیارت امام حسین. این ناراحت شد و گفت که خلاصه باید ما این قبر رو خراب بکنیم. آمد به آقای دیزج، تو بعض نقل ها زیزج، بعض دیزج، اینها، به این دستور داد. اینجا میگه کان یهودیان فاسلمن، یهودی بود که مسلمان شده بود، ولی مسلمان نشده، معلومه اینا مسلمان که نمیره قبر امام حسین رو خراب بکنه. نقل دیگه صحبت اسلامش نیست. میگه این دستور به این آقا داد، این رفت کنار قبر امام حسین و بهش دستور داد که قبر رو از بین ببره، محو کنه و کل اون چیزایی که دور قبره اینا رو همه خراب بکنه. میگه برای همینم هم رفت خراب کرد اطراف قبر رو، بنای قبر رو، اون گنبد و بارگاه رو خراب کرد، ماهولش رو خراب کرد، نحو متعی جریب تا 200 جریب خراب کرد. زمانی که فلما بلغ الی قبره لم یتقدم الیه احد، زمانی که به قبر رسید احدی جلو نرفت، یک عده از یهودی‌ها رو جمع کرد و اجر الماء حوله، آب دور قبر جاری کرد. اینجا دیگه نداره روی قبر. بعد داره که و وکل بهی مصالحون، آمد موکل کرد، مشخص کرد در اونجا یک دید برج های برای دیدبانی، بین الکل مثلا میلون میلون ببخشید، بین هر دوتا برج دیدبانی یک مناره ای بود که برای دید زدن باز اینم بود. لا یزوره زائرون، زیارت نمی کرد به قول معروف این قبر زائری، الا اخذوه، مگر اینکه دستگیرش می کردن. و وجهو بهی الیه، و می بردنش از پس پیش این آقا. اینم نقل آقای ابوالفرج اصفهانی. نقل بعدی هم که خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردم از اون آقای اشنایی بود که در بخش اول خدمتتون عرض کرد. خب این نقل، نقل در واقع اهل سنت بود، اما نقل شیعه هم روایات فراوانی ما داریم. من یه دونه رو میگم جناب شرفی، چون بالاخره کلیپ های دیگری هم داریم، زمانمون هم محدوده، نمیرسیم همه رو بخوایم بیان بکنیم و بخش دیگری هم عرایز بنده داره. کتاب امالی شیخ طائفه ابی جعفر محمد بن الحسن طوسی، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، متوفای 460 هجری، این کتاب رو مؤسسه البعثت چاپ کرده و دار الثقافه ناشر هستش. ملاحظه بفرمایید اینجا نشر دار الثقافه در قم 1414 به چاپ رسید، 1414 هجری قمری، و چاپ اولش هم هست. ملاحظه بفرمایید در صفحه 326. اینجا من خدمت شما نمایش بدم ذیل روایت 653 از اول کتاب و روایت 100 در این بخش کتاب. ملاحظه بکنید، میگه ابو علی عماری به من گفت که فحدثنی ابراهیم و دیزج، همین یهودیه، میگه این به من گفت و سألته عن سورة الامر، خودش پرسیدم چی شد چیکار کردی؟ فقال علی اتیت فی خاصة غلمانی فقط، من و یک سری غلامان اختصاصی رفتیم و انی نبشتو، من آمدم قبر رو نبش کردم. بعد در اونجا بدن آقا امام حسین رو دیدم و وجدتو منه رائحة المسک، بوی مشک می اومد، رها کردم بدن رو، رها کردم و دستور دادم و امرتو به طرح تراب علیه، گفتم خاک بریزید روش، و اطلقتو علیه الماء، آب برش رها کردم. خب آب برش رها کردم و امرتو بالبقر، و دستور دادم که یک سری گاو بیارید برای اینکه اینجا رو شخم بزنن و زراعت بکنن. فلم تطعه البقر، میگه گاو رو قبر نمیرفت. میگه زمانی که به موضوع قبر میرسیدن برمیگشتن. فحلفتو لقلمانی، قسم خوردم برای غلامان بالله و بالایمان المغلظه، قسم خوردم به خدا و سوگندهای خیلی شدید. لئن خلاصه ذکر احدون هادا، اگه احدی این ماجره رو ذکر بکنه، لأقتلنه، میکشمش. یعنی کسی بیاد ذکر بکنه که ما بدن رو دیدیم سالم بوده، زمان متوکل، نمیدونم خلاصه بوی مشک میداده و گاوها نرفتن شخ بزنن روی قبر، گفتم اگه به قولم کسی بگه میکشمش. خب اینجا هم ملاحظه بفرمایید، اینجا هم باز عامل متوکله که میاد آب رها میکنه، سیلی در کار نیست. این آقا میگه سیل آمد، خب کجا آمد؟ خب نقل مطمئن معتبر بیا ارائه بده، بررسی سندی دقیق علمی، و اگه واقعا چیز چنده داری بسم الله بیا ارائه بده. اما جناب آقای شرفی عزیز، ایشون اومد گفت اینجا قبرستان بوده، ما یه آب و تابی که بله آقا 3000 نفر اینجا دفن بودن، مسلمین بودن، فلان بودن، بیزار بودن. و کی گفته و چه دلیلی وجود داره برای این که تو میگه قبرستان بوده؟ اتفاقا برعکس، ما در نقل های تاریخی داریم که آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام آمدن این مکان رو خریدن، اصلا ملک شخصی حضرت بوده. ملک شخصی حضرت که قبرستان نمیشه، قبرستان عمومی نمیشه. آقا چیزی که شد قبرستان عمومی میشه وقف، اینجا اصلا وقف نبوده، این ملک شخصی آقا ابو عبدالله حسین بوده. ملاحظه بفرمایید، ما روایتی در این زمینه داریم، کتاب مستدرک الوسائل حاجی نوری، انتشارات مؤسسه آل البیت. ملاحظه میکنن بینندگان عزیزمون؟ خب این هم صفحه مورد نظر ما، جلد دهم کتاب مؤسسه آل البیت احیاء تراث چاپ کردن، جلد ده صفحه 321. به نقل از شیخ بهایی نقل میکنه در کتاب الکشکول که شیخ بهایی اونجا سند میده،
بله،
از خط جدش محمد ابن علی جبایی به نقل از خط سید ابن طاووس، این خط عالم پیششون بوده، به نقل از کتاب زیارات محمد ابن احمد داوود القمی، به نقل از امام صادق انه قال، حضرت فرمود در ان حرم الحسین علیه السلام الذي اشتراه اربعه امیال فی اربعه امیال، حرم امام حسین که حضرت خریدن و اونجا هم دفن شدن 4 مایل در 4 مایل بوده، و هو حلال لولده و موالی حرام علی غیر من خالفهم، میگه این قسمت برای فرزندانشون و شیعانشون حلال بوده، که یعنی در اینجا تردد بکنن، نه اینکه در اینجا دفن بشن لزومن، و حرام است بر غیر اینها از کی؟ از مخالفین اهل بیت، و فیه البرکه، در این مکان برکت است. باز در روایت دیگری داریم، میگه از همون کتاب مذکور، یعنی کتاب زیارات محمد ابن احمد ابن داوود قمی، روایت شده که امام حسین علیه السلام اشترا النواه التي فیها قبره من اهل نینوا والغابریه به 60,000 درهم. حضرت این نواهی رو که درش قبرشون هست از اهل نینوا و قاذریه خریدن به 60,000 درهم، و تصدق بها علیهم، و صدقه دادن به اونها، و شرط کردن که انیر شدو الی قبرهی، شرط کردن که ای اهل قاذریه هر کس اومد اینجا قبر منو بهش نشون بدید، حضرت میدونست چی میشه، و شرط کردن که یضیف منظاره ثلاثة ایام، آقا هر کسی که اومد منو زیارت بکنه 3 روز ازش پذیرایی بکنید، 3 روز پذیرایی بکنید، جان عالم به قربان اون آقایی که فرمودن از زائرای من پذیرایی بکنید، الان حضرت حاضر و ناظر هستن که اهالی عراق به جای 3 روز 30 روز پذیرایی میکنن، این مردم با تمام وجود سال رو میان کار میکنن، زحمت میکشن، پول جمع میکنن که در ماه سفر خرج زائرای اربعین حسینی بکنن. خب موکب ها فقط روز اربعین که باز نیست، از همون اوایل ماه سفر باز تا آخر ماه سفر، البته بعضی ها زودتر جمع میشه، ولی یه سری موکب ها داریم که تا آخر ماه سفر باز هست، و اینها میان از زوار حضرت پذیرایی میکنن، صبحانه، نهار، شام، محل خواب، محل استراحت، استحمام، همه چی در اختیار زائرای حضرت قرار میدن. این هم چیزی جز عشق امام حسین علیه السلام نیست. واقعا جناب آقای شرفی، من خودم دلم هوایی است، چون ما توفیق داشتیم سال گذشته رفتیم یا قبل از اون هم اربعین حسینی مشرف شده بودیم، واقعا شور و عشق اونجا برپاست، یعنی واقعا من صحنه ای رو میدیدم هیچ وقت صحنه یادم نمیره، جناب آقای شرفی عزیز، تو این ماجرای اربعین حسینی که تصاویر حرم ارباب رو هم بینندگان عزیزمون میبینن، و از کارگردان محترم متشکر هستیم که دل ما رو هوایی کردن، و از همینجا سلام میدیم به حضرت آقا ابا عبدالله الحسین صلی الله علیه و ابا عبدالله، امیدوارم که نصیب ما و بینندگان عزیزمون بشه، هر کسی که آرزوی این ذریح و این گنبد و بارگاه رو داره مشرف بشه. من یادم نمیره در همین پیاده روی اربعین یک دختر بچه اومد جلوی من، یه سبد قرمز رنگی دستش بود، خدا میدونه آقای شرفی، یه دونه پرتقال، یه دونه سیب، یه دونه مثلا لیمو شیرین، یه دونه نارنگی، میوه، یعنی هر کدوم یه دونه تو خونشون داشتن، هر کدوم یه دونه آورده بود که به زائرای امام حسین علیه السلام بده، یه بچه مثلا 3 ساله 3 سال و نیمه کوچولو دستش گرفته بود به سختی، قریب مثلا 1 کیلو میوه شده بود اینا با هم دیگه، هر کدوم یه دونه تو خونشون داشتن، هیچی نداشتن، اونایی که میبینه هیچی ندارن بدن آب میان به مردم میدن، شلنگ آب رو میگیره دستش، باز میکنه، به مردم آب میده. هر کسی با هر عشقی که میتونه اونجا خدمت میکنه. این هم در واقع به برکت اون سفارش آقا ابو عبدالله الحسین به اهل قاضریه هست. خدمت شما
ممنونم، از شما سپاسگزاریم و از کارگران محترم هم تشکر میکنیم که هر از گاهی تصاویری به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه از حال و هوای بین الحرمین و عزاداری ها. و همینجا هم شما ملاحظه میفرمایید در تصاویر که به صورت زنده و مستقیم داره پخش میشه از کربلای معلا، حرم ابو عبدالله الحسین، حرم آقا ابوالفضل العباس و اون فضای بین الحرمین، کاروان های عزاداری که انشاءالله همه ما توفیق و حضور در این جمعیت با شکوه رو داشته باشیم سالهای آینده. اونهایی که اونجا هستن به هر نوعی اگر صدای ما بهشون میرسه انشاءالله دعاگوی ما باشند و دعا کنند برای تعجیل در فرج و اینکه ما هم توفیق و حضور در این مکان مقدس و مطهر رو داشته باشیم. و آرزوی هر انسان آزاده ای هست با هر دین و نگرشی که در چنین مکانی حضور پیدا کنه و بتونه خدای خودش رو بخونه، بتونه برای خودش و دیگران دعا کنه و از فضای معنوی اونجا نهایت استفاده رو ببره ان شاء الله که همه ما قسمتمون بشه و روزیمون بشه. اما تا اینجا ادعاهای واهی وهابیت رو دیدیم و شنیدیم، پاسخش هم ارائه شد. و وقتی اینها در مقابل چنین جمعیتی که به صورت زنده و مستقیم هم دیدید و ملاحظه می‌فرمایید در همین برنامه و در پخش‌های و ارتباط‌های زنده‌ای که از طریق شبکه جهانی ولایت برقرار میشه با کربلای معلا، وقتی اینها نمیتونن این خیلی جمعیت رو تحمل کنن، حالا یک سری این شبهات واهی رو مطرح میکنن، یک سری مطالب دیگر رو هم مطرح میکنن. وقتی میبینن که از همه عقاید، از همه ادیان، از همه مذاهب حضور پیدا میکنن، حتی با لباس دینی خودشون، با پوشش و پوشش خاص منطقه خودشون حضور پیدا میکنن، از اهل سنت، از مسیحی ها، همه ادیان، همه کشورها و بلاد و سرزمین های مختلف، وقتی این رو میبینن سعی میکنن که تحریک کنن افرادی رو که نباید شما حضور پیدا کنید و انکار میکنن. حالا با هم دیگه این کلیپ رو ببینیم خیلی واضح میشه که منظور بنده چی هست.
مطمئن باشن بینندگان محترم و مطمئن باشن آخوندها که اهل سنت برای اربعین و سیاه پوشی و سینه زنی تره هم خورد نمی کنن. تره میدونید چقدر ارزونه؟ تره هم خورد نمی کنن.
خب ایشون ادعا کردن که اهل سنت، که خود ایشون یک وهابی هستن، از وهابی های معاند و دشمن اهل بیت، ادعا کردن از اهل سنت هیچ کس برای اینجور مراسم تره هم خورد نمی کنه. ادعای ایشون بود. ما کلیپ های البته داریم که حالا در ادامه خواهیم دید، اما قبلش استاد حسین عزیز چه توضیحی دارید در مورد این ادعای وهابیت که اهل سنت تره هم خورد نمی‌کنن برای چنین جمعیت هایی، برای چنین مراسمی، برای عزاداری آقا ابو عبدالله الحسین؟
خب ببینید، این نسب و اداوت خودش رو نشون داد با این جملهش. من اتفاقا میخوام بگم اهل سنت تره خورد میکنن، منتها این تره را جلو کی میریزن این خیلی مهمه. در واقع اون چیزی که اهل سنت خورد میکنن چیه، اونو باید ما ببینیم. ما در این سفر زیارتی اربعین که در واقع همه فرمودید شما که از ادیان مختلف و اینها میان، اتفاقا حضور چشمگیر اهل سنت رو هم داریم، اونم نه در بدنه عامه مردم، اونا که به جای خود، در بدنه علما، اونم نه از یک قسمت خاص. نه آقا، ما در استان کردستان اهل سنت داریم، در استان گلستان اهل سنت داریم، در استان سیستان و بلوچستان اهل سنت داریم و قسمت های دیگه. ما عزیزان بلوچمون رو میبینیم از استان سیستان و بلوچستان میرن برای زیارت ابو عبدالله در همین اربعین.
بله.
عزیزان اهل سنت کردستان رو میبینیم از استان کردستان برای زیارت همین اربعین میرن. عزیزان ترکمن رو از استان گلستان میبینیم که اینا از همین استان ها میرن. بنابراین اهل سنت توجه میکنند و به این مسائل توجه دارند، شک و شبهه هم درش نیست. اما جناب آقای شرفی، ایشون گفت تره خورد نمیکنن، من میخوام بگم اهل سنت یه چیز دیگه خورد میکنن برای شماها، به اینا توجه میکنن و علف برای شما خورد میکنن. این کلیپ رو با هم ببینیم.
بسیار عالی. حالا برای اینکه متوجه مقصود این عبارات استاد روسای عزیز هم بشیم، که حالا اهل سنت علف خورد میکنن برای وهابی ها و سلفی هایی که از حیوانات چارپایان هم حقیقتاً پستر هستن طبق آیات قرآن کریم. حتی با هم دیگه ببینیم، کلیپ خیلی جالبی هست.
ما سلام علیکم، از کجا مشرف شدید؟
و علیکم السلام و رحمت الله و درود بر شما انشاءالله. ما از استان کردستان، از برادران اهل تسنن شافعی مذهب و از برادران حنفی مذهبمون از گلستان تشریف آوردیم برای شرکت در این راه پیمایی عظیم که به جهان غرب، به جهان منافقین، به جهان کسانی که میخوان بر علیه دین وحد ما دین محمد رسول الله بخوان توتاها و دسیسایی داشته باشن انشاءالله. ما برادران اهل سنت، برادران اهل وحدت و توحید شرکت کردیم در این راه پیمایی عظیم که به اونا نشون بدیم، به اونا برسونیم که برادران شیعه و سنی همه یکی هستیم بر علیه منافقین خلق جهان. اینا از دیدگاه اهل سنت مرتدین از دین هستن، چه سلفیت، چه وهابیت، چه القاعده، چه حرک اسلامی، چه جند الاسلام، چه کومل اسلامی، چه اون احزابی که تشکیل دادن و همه ذریت های داعش هستن و همه ذریت های آل سعود هستن تو عربستان و همه رو وهابیت جهان، وهابیت و ذریت های محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه ملعون هستن که اینا رو تربیت کردن به جان اسلام و همه از زیر دست الفقاران انگلیس که به نام سلفیون اومدن در صحنه جهان اسلام حضور پیدا کردن. اینا سلفیون نیستن بلکه علفیون هستن، علفقاران انگلیس هستن و توتهای انگلیس اینا رو واسه ما تربیت کرده و ما مطلقا برادران مذاهب اربعی اهل سنت شافعی حنفی مالکی حنبلی اینا رو رد میکنیم، اینا رو نقض میکنیم، اینا خارج از رده اسلام و مسلمین هستن بلکه دستشاننده غرب هستن که یه نحوی دیگه جهان اسلام ما رو به غربیون نشون بدن، ولی ما با اونا نیستیم، اونا از ما نیستن، اونا راهشون از ما جداست. ما محبان آل و بیت رسول الله هستیم که اونا ما رو تکفیری میدونن، نه فقط برادران تشیع ما رو بلکه برادران تسنن مذاهب اربعه رو هم تکفیری میدونن. اینا
اعظم الله اجره،
جزاك الله.
بسیار خوب، کلیپ جالبی بود. دیدیم از علما و بزرگان اهل سنت حضور پیدا میکنن جدای از عوام و مردم عادی اهل سنت. تعبیر حالا جالبی هم بود، گفتن نگید سلفیون، بگید اینها علفیون هستند و جیرخار دشمنان و اعدای اسلام هستند. حقیقتا هم همینطوره، مثل همون کلیپ هایی که در ابتدا دیدیم، دو سه کلیپ ابتدایی که با چه هرس و طمعی دنبال این هستن که مردم رو دور کنن از این جور فضاها، در حالی که دقیقاً خلاف این هر سال و روز به روز هم و سال به سال هم و ماه به ماه، حتی لحظه به لحظه عشق و ارادت مردم نسبت به اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله داره زیادتر میشه و خلاف خواست وهابی ها داره رقم میخوره. در خدمتتون هستم استاد عزیز، اگر توضیحات کوتاهی دارید در مورد این.
من خیلی مختصر هستم، شما الحمدلله فرمودید. خب ببینید، من گفتم اهل سنت علف خورد میکنن برای اینها، یعنی اهل سنت زیارت میان در همین اربعین. دیدید که چهره های آلمان حنفی ترکمن گلستان و شافعی کردستان و اون ماموستای شافعی هم گفت آقا اینا علفیون هستن، در واقع علف خوردن برای شماها و اینا توی این مدرسه ما شرکت میکنن. اما ایشون یه ادعای دیگه هم کرد، ایشون آمد گفت آقا اصلا برای سینه زنی و خلاص زنجیر زنی اینا تره خورد نمیکنن. کلیپ دیگری هست با هم ببینیم.
بسیار با هم دیگه بریم کلیپ بعدی رو هم ببینیم در مورد عزاداری اهل سنت در عزای سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. Thank you. بسیار خوب، بخشهایی از عزاداری اهل سنت گلستان بود در مجالس عزای حسینی در اون مناطق که خود استاد روسای عزیز همونجا حضور داشتن. ما فقط دو سه دقیقه فرصت داریم، اگر با تجربه که خودتون همونجا حضور داشتید اگر توضیحاتی بدید خیلی مختصر در حد دو دقیقه ممنون میشیم.
خواهش میکنم. این شخصیتی که در تصویر ملاحظه کردید که از علمای حنفی مذهب اون منطقه بود که بنده خدمتشون رسیدم و روز تاسوعا منزل ایشون رفتم و جمعیتی هم که بینندگان عزیزم بودن زنجیر می‌زدن و عزاداری می‌کردن، اینها جمعیت شیعه و اهل سنت بودن که البته بسیاری از اینها اهل سنت بودن، یعنی تقریبا در اون قسمت جمعیت اهل سنت که مقدار بیشتر از شیعیان هم بود و نوع جمعیت غالب اهل سنت بودن. و بعد هم ما آمدیم با این شخص بزرگوار اونجا در کنار دسته زنجیر زنا عزاداری کردیم، مقداری روزه گوش دادیم. من تو خیلی کوتاه اینجا پخش شد الان، وگرنه اصل مستند خلاصه طولانی تری هستش این مسئله و خیلی کرامات و خیلی مطالب رو علمای اهل سنت تعریف میکنن در این مستند که حالا ما مجال نداشتیم پخش بکنیم. اما در اونجا بعد از اینکه ما این در مراسم زنجیر زنی با هم شرکت کردیم، با این عالم با هم رفتیم سر سفره نظری که برای آقا ابو عبدالله پهن شده بود نشستیم و ایشون شله زرد دوران کردن شروع کردن خوردن و بنده هم همینطور. و خلاصه بعد از بالاخره شرکت در مراسم این عزیزان ما رفع زحمت کردیم و اون تصویر هم که آقایی که به همراه ایشون به بدرقه من آمد و لباس بلند تنش بود پسر این عالم بود که خود ایشون هم از اساتید حوزه و از علمای همون منطقه بودن.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما. حالا دوستانی هم که علاقمند هستن این برنامه رو یا مستند رو به صورت کامل ببینن، در کانال تلگرامی شبکه جهانی ولایت موجود هست مستند مربوط به عزاداری اهل سنت گلستان که تحت عنوان گلستان ماتم قرار گرفته. در کانال شبکه جهانی ولایت با یه جستجوی خیلی ساده میتونید رو پیدا کنید به صورت کامل، که این هم بخشی از اون بود. چند بار هم از شبکه جهانی ولایت پخش شده به صورت کامل، حالا اگر عزیزان مشاهده نکردن یا دوست دارن مجدد ببینن در کانال تلگرامی شبکه جهانی ولایت موجود هست و خیلی راحت به اون میتونید دسترسی داشته باشید. به هر جهت وقت ما اینجا به اتمام رسیده در برنامه امشب، انشالله که مثمر ثمر بوده باشه مطالبی که اینجا خدمتون عرض شد. دعاگوی ما باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو یار و این غم بود
دلم از اینه زینم گوشه نشینه چه روزه غافل سالار تو هست چه روزه حسین علم دار تو هست چه روزه تو بازار و تو کوچه ها چه روزه من موندم و غم و بلا چه روزه من موندم و غم و بلا چه روزه با خاطرات گودان گذشته واسه من حسین چه سال گذشته واسه من بی تو اربعینه که میزنم به سینه با نظم و سکینه بی تو اربعینه که میزنم به سینه با نظم و سکینه چهل شبه نداره زینب محرمی چهل شبه نه علم دار نه علم چهل شبه نداره زینب محرمی چهل شبه نه علم دار نه علم چهل شبه دیگه نیستی کنار من چهل شبه بی سری ای سردار من چهل شبه دیگه نیستی کنار من چهل شبه بی سری ای سردار من از خراب واسه خبر آوردن از خراب واسه خبر یه قلب خونه از این سفر آوردن از خراب واسط خبر آوردن از خراب واسط یه قلب خونه از این سفر آوردن یه قلب خونه از